با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
ادامه قسمت پنجم. گوهر به آشپزخانه رفت. خانم وافی چتر آفتابیش را بست و به فرهاد گفت: حالا که مادرت رفته گردش چه کار میکنی؟ فرهاد نمیدانست چه جوابش را بدهد. احساس میکرد در تله گیر افتاده است. میخواست بهانه‌ای به دست بیاورد و به اتاقش برود. خانم وافی دست زیر چانه او گذاشت و صورتش را بالا آورد و گفت: چرا جواب منو نمیدی؟ اوه خدا جون، چقدر شبیه مادرشه، مثل سیبی که نصف کرده باشن. فرهاد مات مات خانم وافی را تماشا میکرد. خانم وافی خنده‌ای کرد و گفت: چه اخمی، نگاه کن چه اخمی. فرهاد گفت: آیده خانم، میدونین مادرم کجاست؟ خانم وافی گفت: اوه مطمئنم برمیگرده، اگه امشب برنگرده فردا شب حتما برمیگرده. فرهاد از این خوشش آمد، یعنی از خانم وافی خوشش آمد و خیال کرد خنده های خانم وافی تأثیر عجیبی روی او دارد. این بود که گفت: هایده خانم، میدونین من چه فکر میکنم؟ خانم وافی روی پله نشست و از کیفش یک پاکت تخم هندوانه بیرون آورد و گفت: من چه میدونم تو چی فکر میکنی؟ تخمه میخوای؟ و پاکت تخمه را به او تعارف کرد. فرهاد یک چنگ تخمه از پاکت بیرون آورد و گفت: من فکر میکنم بابام باید مریض باشه. وقتی حال بابام بد میشه کارهایی میکنه که وقت سالمیش نمیکنه. خانم وافی با انگشت به سرش اشاره کرد و گفت: بابات مخش معیوبه. هر دو با صدای بلند خندیدند. خانم وافی گفت: بابای منم مخش معیوبه، مثل بچه ها میخواد با من قایم موشک و تاپ تاپ خمیر بازی کنه. فرهاد گفت: با شما؟ خانم وافی گفت: باور نمی کنی؟ میدونی امسال برای من عیدی چی خرید؟ یه عروسک فرنگی. خیال میکنه من هنوز بچه‌ام. میگه تو هنوز هایده کوچولو و ملوس من هستی. و هر دو قش قش خندیدند. خانم وافی دستش را روی شانه فرهاد گذاشت و گفت: بابای تو برای تو عیدی چی گرفت؟ فرهاد گفت: من بچه نیستم که برای من اسباب بازی بخره. به من گفت که طبیعیاتم خوبه. مدیر مدرسه‌مون به اون تلفن کرده و گفته که طبیعیاتم خوبه. خانم وافی پرسید: چی چیت خوبه؟ فرهاد گفت: طبیعیاتم. خانم وافی گفت: آها. فرهاد گفت: میدونین که در فرنگ وضع هوا رو پیش بینی میکنن و میتونن از قبل بگن که کی بارون میاد، کی برف، کی باد؟ خانم وافی گفت: چطور؟ فرهاد گفت: اینها همش به خاطر طبیعیاته. من خودم پیش بینی کردم که 3 روز دیگه گردباد به شریف جان میاد. میدونید وقتی گردباد به شریف جان بیاد همه ی خونه ها رو از جا میکنه. خانم وافی گفت: تو پیش بینی کردی؟ و زد زیر خنده. فرهاد گفت: مگه من چه عیبمه؟ به اون ابرای سیاه نگاه کنین، میبینین پشت درخت‌های کاج. خانم وافی دستش را روی پیشانی سایبان کرد و گفت: من که چیزی نمیبینم. فرهاد گفت: از اینجا پیدا نیستن، ولی از روی بالاخونه خیلی خوب پیدان. ابرهای سیاهی هستن که دنباله دارن. دنبالشون سیاهه و مثل دم اسب آویزونه. این ابرها ابرهای بارانی هستن. ولی من ابرهایی دیدم که سیاه‌ترن و وسطشون گوده و توی گودی وسطشون یه چیزی مثل گلوله کانواس، اما خیلی بزرگتر، خیلی خیلی بزرگتر. این ابرها از سنگینی به زمین شکم دادن. بادی که از طرف این ابرها میاد بی صداست، گرمه، اما زور داره. اینقدر زور داره که میتونه خونه ما رو از جا بلند کنه و بندازه وسط کویر. میخواید اونا رو به شما نشون بدم؟ خانم وافی که از تعجب دهانش باز مانده بود گفت: از روی بالاخونه؟ خانم وافی چتر آفتابی و پاکت تخمش را روی پله ها گذاشت و از عقب فرهاد راه افتاد. فرهاد نوک پا راه می رفت و سعی می کرد همه چیز را اسرارآمیز جلوه دهد. خانم وافی دستهایش را روی دهانش گرفته بود که صدای خندش بلند نشود. وقتی از پله ها بالا می رفتند، فرهاد گفت: مواظب پله ها باشین، آجوراشون لقه. خانم وافی جواب داد: مواظبم، مواظبم. فرهاد احساس غرور می کرد و از توجه خانم وافی به خودش خوشحال بود. ممکن بود خانم وافی خسته بشود و برگردد. این بود که گفت: خسته نشدین؟ خانم وافی گفت: خسته چی؟ فرهاد گفت: این پله ها. خانم وافی دستی به موهایش کشید و گفت: مهم نیست. از اتاق او گذشتند. خانم وافی دامنش را تکاند و اتاق او را تماشا کرد و پرسید: این اتاق توست؟ فرهاد دستهایش را در جیب شلوارش فرو برد، شانهش را بالا انداخت و گفت: این اتاق منه. خانم وافی پرسید: نقاشیم میکنی؟ فرهاد گفت: اگه دلم بخواد. خانم وافی پرسید: چند سال نقاشی میکنی؟ فرهاد نقاشیهایش را برداشت، به صندوق خانه برد و گفت: اینا خوب نیست. خانم وافی گفت: نقاشی کردن که خجالت نداره. آن وقت خانم وافی جلوی عکس مادر فرهاد که روی بخاری بود ایستاد و پرسید: این عکس مادرته؟ فرهاد لبخندی زد و سرش را تکان داد. خانم وافی چشمهایش را گرد کرد، لبش را با نوک زبان تر کرد و گفت: مادرت جوونیهاش خیلی خوشگل بوده، نگاه کن، خیلی خوشگل بوده. فرهاد نگاهی به عکس مادرش انداخت که مثل فرشته های کتاب های فرنگی با بیحالی آسمان را نگاه می کرد. گفت: این عکس رو توی بادکوبه برداشتن. وقتی که پدرم از مسکو به ایران می اومد، مادرم رو در بادکوبه دید و این عکس رو دو روز بعد از عروسیشون توی بادکوبه از مادرم برداشت. خانم وافی بدون اینکه چشم از عکس مادر فرهاد بردارد روی تخت خواب فرهاد نشست. مثل این بود که حواسش جایی بند بود و هیچ چیز را نمی‌دید. آهسته گفت: وقتی که من سن مادرت بودم اصلاً نمی‌دونستم شوهر یعنی چی. سر به هوا بودم و هر کجا می‌خواستم برم با بابام می‌رفتم. بابای بیچاره من عمرش و پای من تلف کرد. همیشه می گفت: اگه جایی می خوای بری برو، ولی اول به من بگو. لبخندی زد و گفت: ولی من نمی گفتم. اون وقت بابای بیچاره در به در عقب من می گشت. وقتی پیدام می کرد گریش می گرفت و می گفت: هایده، من به تو چه کردم که اینطور خون به جگرم می کنی؟ منو بغل می کرد و با لبه آستینش اشکهاشو پاک می کرد. من می گفتم: بابا جون دیگه بسه، غلط کردم. صورتشو بر می گردوند که من چشمهای گریه کردشو نبینم. پشتش رو به من می کرد و به اتاقش می رفت. ولی من از دور صدای اوهو اوهو گریه کردنش رو می شنیدم. خانم وافی کیفش را باز کرد و دستمالی بیرون آورد و دماغش را گرفت. فرهاد رفته بود روی ایوان و به شهر و دامنه کویر نگاه می کرد که زیر آفتاب پریده پهن شده بود و شریف جان مثل سالکی روی صورت کویر مهر خورده بود و ابرهای سیاه در حاشیه افق به زمین شکم داده بودند. فرهاد اینها و چیزهای دیگری را دیده بود. عصرها به ابرهای سیاه نگاه کرده بود که مثل تور ماهیگیری در حاشیه افق پایین آمده بودند و به نظرش رسیده بود که کسی آنها را نقاشی کرده است، زیرا هیچ وقت از جای خود تکان نمی خوردند و جلو نمی آمدند. گاه ساعتها چشم به آنها دوخته بود و انتظار کشیده بود شاید حرکت بکنند و گاه این هوس او را تا سرحد بیقراری کشانده بود. ولی ابرها، ابرهای اخمو و سیاه، همچنان سنگین و هولاور به او بی اعتنا مانده بودند و به اشتیاق جنون انگیزش نیشخند زده بودند و با نیشخندشان به قهقرای عزادار شب لغزیده بودند. ولی در آن لحظه تنه خزنده ابرها را می دید که برهم کشیده می شوند و جلو می آیند. تنها ابرهای سیاه نبودند که قوت می گرفتند و تنه های سنگین و هولاورشان را روی آسمان کویر می کشیدند. فرهاد احساس می کرد صداهای تلسم شده آن عمارت کهنه از خواب گران بر می خیزند و زمزمه های قبارالود و کفک زده منزلشان از کنار جرزها و حاشیه دیوارها و آجرهای پله ها می گذرند و ولوله اسرارآمیزی در فضای حیات بر می انگیزند. مثل این بود که ضربه های جریان و نظم دائمی زندگی آنها را به نحو دردناکی دریده بود و از شکاف این زخم هر چیز تصویر تازه و معنیداری می گرفت. فضای منزلشان آبستن بود و او احساس می کرد که خطری مثل آن ابرهای سیاه به سوی آنان کشیده می شود. ولی فرهاد نمی توانست خطر را لمس کند، نمی توانست جهت خطر را تشخیص بدهد و در آسمان ابرهای سنگین شناور بودند و وزش بادی که از طرف کویر می آمد مثل دهانی که روی آینه ها کند هر چیز را محو و غبارآلود می کرد. فرهاد گفت: نگاه کنید، اونها به سوی ما میان، سیاهند و سنگین. چون برگشت، خانم وافی دمرو روی رخت خواب افتاده بود و شانهش بر اثر گریه می لرزید. رفت بالای سر خانم وافی و با احتیاط دستش را روی شانه او گذاشت. خانم وافی سر برداشت و نگاهش را به او انداخت. چشمهایش سرخ بود، مثل اینکه روی پلکهایش آب جوش ریخته بودند. فرهاد گفت: صدای سوسکا رو میشنوین؟ اینجا پر از سوسکه. و خندید. خانم وافی نگاهش را از روی او برگرداند و با عجله برخاست. دو مرتبه دامنش را تکان داد و بدون اینکه چیزی به فرهاد بگوید خودش را در آینه روی بخاری تماشا کرد. فرهاد گفت: میخواید برید؟ خانم وافی دستی به موهایش کشید و با صدای خفه‌ای گفت: خیلی دیر شده. فرهاد پرسید: باز هم به منزل ما میاید؟ خانم وافی خم شد و لبخندی زد. دست زیر چانه فرهاد گذاشت و گفت: تو چرا نمیای خونه ما؟ من یک صندوق اسباب بازی دارم. هر وقت اومدی نشونت میدم. کیفش را برداشت و با عجله از پله‌ها پایین رفت. فرهاد حتی فرصت نکرد دستمال خانم وافی را که روی رخت خواب جا مانده بود به او بدهد. حتی فرصت نکرد برایش توضیح بدهد که چرا تا 3 روز دیگر گردباد شریف جان را از ریشه خواهد کند و به گوشه کویر پرتاب خواهد کرد و ابرهای سیاه و مواج و افق را نشانش بدهد و بگذارد که سنگینی و هیبتشان را در دل احساس کند. صدای برخورد عصای پدرش روی کاشی‌های کف حوضخانه بلند شد. پدرش به خانه بازگشته بود و سرخوردگی و غیظش را با عصا به کف حوضخانه می‌کوفت. فرهاد حس کرد هنوز از مادرش خبری به دست پدرش نرسیده است. هر کس پنهان و آشکار به پدرش طعنه زده بود و به نحوی به او فهمانده بود که علت نگرانی‌های او و مادرش بی تصمیمی و ضعف پدرش است. با وجود این نمی دانست برای چه هر وقت وجود پدرش را در خانه احساس می کرد قلبش از تشویشی آکنده می شد. هنگامی که به پدرش می نگریست او را بزرگتر و نیرومندتر از همیشه می دید. به نظرش مثل غول عظیمی می آمد که ضربه های عصایش می توانست بنای کهنه عمارتشان را در هم بریزد. مثل این بود که صورت آرام و بی احساس او به فریادهای خشمی زخمی لگام زده بود و هر دم ممکن بود مهار از کف پدرش بیرون رود و دندانهای هار خشمش را در گوشت تن او فرو کند. با وجود این همراه این وحشت احساس دلسوزی و ترحم غریبی نسبت به پدرش در قلبش برانگیخته شده بود. می‌خواست به او نزدیک شود و با انگشت‌هایش او را لمس کند و اطمینان پیدا کند که هنوز نبضش می‌زند و خون او از خشم در رگ‌هایش لخته نبسته است. در این حال فرهاد از پله‌ها پایین می‌آمد و به صدای تک تک ساعت دیواری حوضخانه گوش می‌داد. ساعات می‌گذشت و او سعی می‌کرد فراموش کند در خانهشان تنهاست. به چشم‌های آبی رنگ و دستکش‌های سفید خانم وافی فکر کرد و شاهد تاریکی سیال شب بود که کم کم فضای حیات را می‌انباشت. به زمزمه گوهر گوش داد که در آشپزخانه غذا می‌پخت. گوهر به او گفته بود که مادرش آواز خوبی دارد و موقعی که او پسر بچه کوچکی بود برایش آواز می‌خواند. فرهاد فکر کرد اگر مادرش برگردد از او خواهد خواست که دو مرتبه برایش آواز بخواند. به حیات که آمد احساس کرد آنها در انتظار مادرش هستند. فهمیده بود که انتظارشان بی خود است. گوهر هنوز در آشپزخانه هیزم‌ها را در اجاق می‌گذاشت و پدرش در مهتابی تالار روی صندلی نشسته بود و علی بابا بساط مشروبش را روی میزی جلوش چیده بود. پدرش به علی بابا گفت چراغ‌ها را روشن نکند. عمارت غریب و خالی به نظر می رسید و فرهاد احساس می کرد پدرش می خواهد چیزی را در تاریکی از نظر آنها پنهان کند. رفت روی نردبان و از پشت نردبان علی بابا و پدرش را تماشا کرد که آهسته با هم حرف می زدند و عرق می خوردند. علی بابا مونس پدرش بود و هر وقت پدرش مریض می شد علی بابا را صدا می کرد که پهلویش بنشیند و با او حرف بزند. علی بابا چشمهایش را تنگ می کرد و چیزهایی به پدرش می گفت و پدرش از خنده روده بر می شد. وقتی علی بابا قهقه های پدرش را می شنید کلاه فراشیش را روی زانو می گذاشت و با ریش سفیدش بازی می کرد. علی بابا به پدرش گفت یک خورده دست نگه دارین، شاید خودشون فردا بیان. پدرش با دست هوا را پس زد و گفت هرچی از دستم می اومد کردم. میدونی چی ناراحتم میکنه علی بابا؟ من از این مردم میترسم. اگه همین امشب به خونه ما بریزن و منو بکشن کی میتونه جلوشونو بگیره؟ علی بابا خندید و گفت آقا فکرهای عجیبی میکنید. تازه اگه به خونه ما بریزن رعیت ها هستن که جلوشونو بگیرن. پدرش گفت از همین میترسم. من از رعیت ها بیشتر از دیگران میترسم. مردم نمک نشناسند، نمکو میخورن و نمکدونو میشکنن. اگه تفنگارو بردارن و رو به من شلیک کنن. علی بابا گفت آقا خیالات عجیبی به سرتون زده. پدرش گفت در هر صورت اگه امشب جون به در بردیم فردا صبح زود به خونه ی همشیره ها میری و به خان عمو هم خبر میدی. بگو حتما بیان، میخوام با اونها صحبت کنم. علی بابا از مهتابی پایین آمد و همینطور که از پله ها پایین میآمد با خودش غرغر میکرد. پدرش او را دید و گفت فرهاد تویی؟ فرهاد گفت بله بابا جان. پدرش پرسید تو تاریکی پشت نردبون چی کار میکنی؟ فرهاد گفت منتظرم. پدرش گفت مادرت امشب نمیاد، رفته مهمانی. فرهاد میخواست به آشپزخانه برود ولی پدرش او را صدا زد فرهاد. فرهاد گفت بله بابا جان. پدرش گفت بیا بالا اینجا. هیچ وقت او را آنطور صدا نزده بود و فرهاد نمیدانست که با او چه کار دارد. از پله ها بالا رفت و چون به مهتابی رسید مثل بید می لرزید. روشنایی مهتاب سایه ستون را روی صورت پدرش بریده بود. صورت پدرش شکسته به نظر می رسید و چشمهایش مثل چشمهای ماهی مرده او را نگاه می کرد. انگشتهایش از لبه دسته صندلی آویزان بود و وقتی حرف می زد بوی تند الکل به دماغ فرهاد می خورد. گفت بیا جلوتر. فرهاد جلوتر آمد. پدرش استکان مشروبش را در دست داشت و همانطور که با او حرف می زد استکان را در هوا تکان می داد. گفت: شبها چی کار میکنی؟ فرهاد گفت: تو اتاقم درس میخونم. پدرش خندید. گفت: فقط درس میخونی؟ مگه میخوای آخوند بشی؟ فرهاد گفت: بعضی وقتا نقاشیم میکنم. پدرش صورتش را جلو آورد و با تعجب پرسید: نقاشیم میکنی؟ پس چرا تا حالا نقاشیاتو به من نشون ندادی؟ فرهاد گفت: تازه شروع کردم. پدرش استکان مشروب را تا نوک دماغ او جلو آورد و نگاهش را به او دوخت. گفت: ببینم، میتونی عکس مادرت رو بکشی؟ فرهاد گفت: یکی کشیدم، اما چشماش خراب شد. حالا دو مرتبه دارم یکی دیگه میکشم. هر وقت تموم شد نشونتون میدم. سر پدرش کم کم روی سینه خم میشد و دیگر نمیتوانست او را نگاه کند. انگار روی سایش که بر آجر فرش مهتابی پهن بود قوز کرده بود. همانطور که سرش پایین بود گفت: سخته. میدونم سخته. سرش را با سنگینی بلند کرد و نگاه تابدارش را به فرهاد دوخت. گفت: میدونی چی سخته؟ فرهاد پرسید: چشمای مادرم؟ پدرش گفت: ها، چشمای مادرت. هر دو خاموش شدند و بوی گلهای سرخ پیوندی در عمق سیاهی شب نفوذ می کرد و با بوی تند و ترشیده دهان پدرش آمیخته می شد. فرهاد کم کم در سرش احساس سنگینی می کرد. مثل این بود که خوابش می آمد. پدرش گفت: مادرتو خیلی دوست داری؟ فرهاد جوابی نداد. پدرش دستهایش را جلوی صورت او گرفت و گفت: ما هر دو دوستش داریم. مگه نه؟ اینقدر که ما اونو دوست داریم، هیچ آدمی آدم دیگر رو دوست نداشته. برای دوست داشتن باید دل داشت که ما داریم. باید دلت مثل دل دریا باشه، بزرگ و سخی. ما دل دریا داریم. این روزها مردم دل ندارن، دلشون دل پستشامی و چوسفیله. لبخندی زد و وقتی لبخند زد فرهاد خیال کرد چیزی را پنهان می کند. صورت پدرش مثل صورت مومیایی بود که هنگام مرگ لبخند زده باشد. دستش را میان موهای فرهاد برد و او را به سوی خیش کشید. صورتش را بوسید و فرهاد بخار گرم نفس او را روی صورتش حس کرد و از گوشه چشم علی بابا را دید که روی پله‌های آشپزخانه نشسته بود و با اندوه نگاهش را به آنها دوخته بود. پدرش می گفت: ما هر دو اونو دوست داریم. اگه اونو دوست داریم باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. فرهاد گفت: بله بابا جان. پدرش گفت: نمی فهمی که پدرت چی میگه. هنوز خیلی بچه ای. وقتی بزرگ شدی می فهمی. می فهمی که تو این شهر دوستی مثل شیر مرغ نایابه. می فهمی که در شریف جان چقدر بی پناه و ضعیفی. انگشتانش را میان موهای فرهاد فرو برد و آهسته تر پیش خود زمزمه کرد: این گرک ها گرسنن و به معصومیت رحم نمی کنن. اینا تو رو می خورن. انگشتانش شل شد و سرش روی سینهش پایین آمد. دستش سنگین و بی جان از میان موهای فرهاد به پایین لغزید و در کنار صندلی آویزان شد. فرهاد گفت: بابا جان، شما می دونید مادرم آواز می خوند؟ همانطور که سرش خم بود از گوشه چشم نگاهی به فرهاد انداخت و با حرکت دست اشاره کرد: برو، برو بگیر بخواب. مهتاب روی درخت‌ها و پله‌ها لمیده بود. علی بابا روی پله‌های آشپزخانه نشسته بود و در تاریکی چپق می‌کشید و سر پدرش روی سینه خم بود. فرهاد برگشت و آهسته از پله‌ها پایین آمد و همانطور که پایین می‌آمد سایه‌اش روی پله‌ها تاب خورد. احساس کرد خوابش می‌آید و چون به اتاقش رفت و روی تخت خوابش دراز کشید، بوی عطر خانم وافی که هنوز در اتاقش پراکنده بود به دماغش خورد. وقتی می‌خواست بخوابد، پدرش گرامافونی را که از روسیه آورده بود کوک کرده بود و قهقهه‌هایش از حیات خلوت به گوش فرهاد می رسید.